بزنه. مثلا شما اگر ما بتونیم ارتباطاتمون رو بهتر بکنیم تو بحث اروپا و حتی امریکا، بله. حتی الان در دولت مردان بحث مذاکره مستقیم با خود امریکا رو دارن مطرح میکنن، حتی خب خود همین یعنی اینی که سرمایه گذار خارجی اطمینان پیدا بکنه که در فضا داره مثبت میشه. هیچ کشوری بهتر از ایران بستر برای سرمایه گذاری خارجی وجود نداره.
خب آقای دکتر، خیلی به نقطه خوبی رسیدیم ما در صحبت‌های شما. بذارین همینجا که امیدوار کننده است، از آقای دکتر آقا بزرگی هم یه خواهشی بکنم من. ببینیم، ما وقتی که صحبت از بازار سرمایه و بورس میکنیم، یعنی این که میخوایم یه اقتصاد سالمی داشته باشیم با جذب سرمایه های خرد و حالا متوسط، اینها رو بیاریم کمک بکنیم به بخش های اقتصادی و صنعتی و تولیدی کشور که هم موجب تقویت اقتصاد کشورمون بشه، هم اشتغالمون رو افزایش بده، هم ارزش آفرینی برامون داشته باشه. زمانی که دچار بیماری میشه این روند اقتصادی، ما میبینیم که اتفاقات بدی در بازار میفته. سرمایه ها و پول ها میره به سمت دلالی یا حفظ سرمایه از طریق ورود به بازار ارز و طلا یا خودرو به صورت سرمایه گذاری، نه خودرویی که به عنوان مصرفی استفاده میشه. ما خودرویی میخریم 10 سال هم ازش استفاده میکنیم، بعد میگم ببینیم 10 برابر قیمتی که خریدیم هم میفروشیم. خب این اقتصاد بیماره و نباید در شکل درستش به این رفتار برسیم و نباید اجازه بدیم که یه همچین اتفاقی بیفته. پس سرمایه گذاری در بورس به شکل درستش میتونه موجب تقویت اقتصاد بشه. شما این رو قبول دارین آقای دکتر؟
100% همین هستش. ببینید، اصلا رسالت بورس عرض کردم، بحث تامین مالی به خصوص در مورد بلند مدت همین هست که بیشترین بهره برداری هم دولت در سال 99 از این موضوع، از این مقوله انجام داد. یه نکته در ادامه فرمودن جناب آقای کابوسی در ارتباط با، نه بخوام صرفا خوشبینانه یا بدبینانه نگاه بکنید، ببین مثال من بزنم، اتفاقاتی که تو کشورهای همسایه ما مثلا سوریه ظرف یک روز دیدیم، با تغییر در نظام حکمرانی از حیث مقوله اقتصادی دارم عرض می‌کنم، اون نگاهی که نگاه برقراری ارتباط با دنیا داره که همین امروزی که داریم صحبت می‌کنیم، حتی کشورهای اروپایی، حوزه خلیج فارس، همه دور هم جمع شدن که آقا منافع دارن در اینجور کشورها مثل سوریه و حتی پتانسیل های بازارهای نوعی مثل ایران. بنابراین اون نگرش، اون کانکشن، اون ارتباط به محض اینکه برقرار بشه که با توضیحات و صحبت هایی که در ابتدای حتی کمپین های انتخاباتی دوره ریاست جمهوری 14 انجام شد، این نوید رو دادن و تلاش هایی که داره در این زمینه صورت میگیره، سیگنال هایی که دو طرف دارن میدن در راستای منافع کشورهامون، هم طرف ما هم طرف مقابل، این دقیقا جای امیدواری داره و میتونیم این رو در حقیقت به نوعی پیشبینی بکنیم که این پتانسیل در این مقوله وجود داره. بنابراین علارغم احتمالاتی که مبنی بر کاهش قدرت اقتصادی و بنیه ارزی دولت به واسطه تحریم‌ها، تشدید تحریم‌ها وجود داره، نقطه دیگر و نقاط قوت دیگری از جمله این که ما میتونیم ملحق بشیم به ارتباطات بین‌الملل، به مراودات اقتصادی، و این به نظر من تصمیماتش برمیگرده به داخل کشور ما. نقطه دیگری که میتونم اضافه بکنم این استش که ببینید، حتی اسمشو بذاریم به اجبار، ما دیکته کردن مثلا رئیس جمهوری مثل ترامپ، ما خواسته و ناخواسته بخشی از هزینه هامون رو به کاهش هست. به هر حال ما سعی میکردیم که به انهای مختلف بشه، طرقی که مسالمتی آمیز باشه در راستای صلح منطقه، ما کمک هایی میکردیم، کمک هایی که شاید لازم ها بود، هر کشوری اینها رو شاید انجام میداد، اما به مرور زمان ما این هزینه ها رو داریم رو به کاهش میبینیم در حال حاضر. این هم یک پتانسیلی است که ما توانایی سرمایه گذاری در زیرساخت های داخل کشورمون به مرور زمان رو به افزایش است. من امیدوار هستم بر اساس همین منویات و بر اساس همین منطق و اصول اقتصاد در سطح بین‌الملل ما پیش بریم و بر این پای اساس من فکر میکنم که چشمانداز مناسبی میتونه باشه.
آی دکتر، من میخواستم بعد از اون صحبتی که کردم و از شما سوال کردم آیا این درست هست یا نه، میخواستم به این نقطه برسیم. ما ببینیم، ما میتونیم با تقویت بخش های اقتصادی کشورمون که حالا در تولید، صنعت، کشاورزی، قدرتمون رو حالا چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی بالا ببریم. ما باید حرفی برای گفتن توی بعضی از تولیداتمون که پتانسیلش در داخل کشورمون وجود داره و به هر حال میتونه ارزآوری برامون داشته باشه و میتونیم بعضی از کشورها رو وابسته بکنیم به یک سری تولیدات خودمون داشته باشیم، به شرط اینکه انقدر قوی باشه، انقدر اون محصولمون حالا چه به صورت خدمات چه به صورت کالا باشه، انقدر جایگاه خودشو در بازارهای دنیا باز کرده باشه که حذف اون کالا یا خدمت از بازار در کشورهای دیگه موجب ایجاد یه تنش بشه و خود کشورها تمایل داشته باشن که روابطشون رو با ما حفظ بکنن به دلیل اینکه مصرف کننده یه سری کالاها و خدمات ما هستن. و این یکی از راه‌هاش اینه که ما بتونیم بورسمون رو تقویت بکنیم و سیستم بورسمون با سلامت کار بکنه، اعتماد عمومیش رو از دست نده مثل اتفاقی که تو چند سال گذشته افتاد و مردم همیشه به عنوان یک سرمایه گذار بورسی دلشون گرم باشه، قرص باشه که سرمایهشون از بین نمیره و به درستی داره در اون سیستم کار میکنه و حالا اون سود کم و زیاد رو داره بهشون میده و بتونیم ارزش پول ملیمون رو حفظ بکنیم که طرف فکر نکنه که حالا من پولم گذاشتم تو بورس، اگر میرفتم ارز میخریدم یا طلا میخریدم الان چند برابر شده بود، اما در بورس این اتفاق نیفتاده. حالا اون 30% هم که الان ما داریم اشاره میکنیم که ارزشش بالا رفته، این رو نمیدونیم آیا این حبابی هست که در اثر پایین اومدن ارزش پول ملی اتفاق افتاده یا اینکه نه، این واقعا ارزش اون سهام بالا رفته و قدرت اقتصادی اون به هر حال بنگاه اقتصادی که من سهامش رو دارم تقویت شده. این هم باز خودش یه سوالی هست که میخوام خیلی کوتاه به این موضوع هم شما بپردازید.
این بر اساس ارزش ذاتی که یکی از مهمترین محورهاش برمیگرده به توانمندی سوداوری شرکت‌ها، یعنی بیس اول رو می‌ذاریم سود. این ناچارن لاجرم افزایش سطح عمومی قیمت ها یا به عبارتی تورم دیده خواهد شد در سود عملیات شرکت ها. بنابر همین دلیل بخش عمده ای از همین بازدهی که الان در مورد صحبت کردیم برمیگرده به افزایش سوداوری شرکت های ما. به سود شرکت ها در سال 99 شرکت های بورس و فرابورس کمتر از 200 همت بوده.
بله.
کمتر از 200 همت. این عددی که داریم صحبت میکنیم در حال حاضر بالغ بر 900 همت هست. حتی ممکنه ناشی از کاهش ظرفیت تولید و کاهش مقدار فروش شرکت ها باشه، ولی اون آثار افزایش سطح عمومی قیمت ها داره خودشون نشون میده. بنابراین ما میگیم از لحاظ آکادمیک این رابطه مستقیم داره با ارزش ذاتی شرکت ها. ضمن این که در رابطه با فرایند هدایت نقدینگی به سمت تولید و صنعت، یک ابتکار عمل، یک سیاست توسعه اقتصادی در همه کشورها از جمله کشور ما باید این باشه که هر گونه حرکت در راستای سفته بازی و سوداگری رو به نوعی نه این که سرکوب بکنه، مالیاتش رو اونچنان تنظیم بکنیم که حتما جزء سیاست‌های مجلس و دولت بوده.
بله.
بحث طرح مالیات بر عایدی سرمایه که به شدت در حال پیشرفت هست، این موضوع میتونه به عنوان بازدارنده در راستای هدایت نقدینگی به بازارهای سوداگری نقشی با بکنه و بالعکس مردم متوجه بشن و بدانن که پولشون اگر در راستای هدایت به سمت تولید و صنعت باشه حتما منفعت بیشتری خواهد دید.
این یه مقدار بحثش فرهنگی هم میشه.
دقیقاً همون در راستای همون بحثی که ببینید سال 99-98 ما مثلا نهاد مالی به عنوان asset manager یا به اصطلاح خودمون سبرگردان 8 تا داشتیم، الان 130 تا نهاد مالی داریم. این توسعه ارزی و طولی و ارتفاعی بازار سرمایه از همه ابعاد باید صورت بگیری. یکیش میشه کپیتال مارکت، یکیش میشه فرهنگ سازی و ذریب نفوذ سهامداری که یه زمان گفتیم 2 میلیون 3 میلیون، الان میگیم 50 میلیون، البته با سهام عدالت.
بله.
نهادهای مالی گسترش پیدا کردن، نهادهای خود انتظامی که انتظار میره سیاستگزار در شورای عالی بورس این موضوع رو تقویت بکنه. ما یه زمانی کانون کارگزارا داشتیم، در حال حاضر هم همین هست، و کانون نهادهای سرمایه گذاری. الان نهادهای مالی دیگری که افزوده شده مثل شرکت‌های سبدگردان، مشاور سرمایه گذاری، پردازی، اینها نهادهای خود انتظامی است که میتونه به عنوان بازوی کمکی در راستای فرهنگ سازی کمک بکنه به سیاست‌های توسعه اقتصادی و توسعه بازار سرمایه به دولت.
آقای دکتر کاووسی، شما هم نظرتون بفرمایید راجع به این موضوع.
خواهش میکنم. در راستای این مسئله فرهنگ سازی، خب فرمودن آقای دکتر، خب ما حتی میتونیم ملزم بکنیم شرکت هایی که در حقیقت شرکت های بزرگی که الان در بورس هستن، درصدی از اون سود خودشون رو، یا که حتی ما شاید بتونیم معاف از مالیات هم بکنیم در بعضی اوقات، اینها رو برای فرهنگ سازی و ارتقاء در حقیقت فرهنگ عمومی اینها رو به کار بگیرن که واقعا مردم با شناخت وارد این بازارها بشن. ببینید، ما در خیلی از زمینه ها عرض کردم فضا داریم برای اینی که بیاییم سرمایه گذار خارجی رو اطمینان بهش بدیم که بیاد و اینجا سرمایه گذاری بکنه، علاوه بر سرمایه گذارهای داخلی که سرمایه های سرگردون دارن و واقعا نمیدونن چی کار باید دارن، خونه بگیرن، مشمول اون داستان آیدیه و سرمایه بشن، برن خودرو بگیرن، نمیدونم انواع و اقسام محدودیت ها رو براشون بذارن و حضرتی هم داشته باشه براشون، مثل نمیدونم بیمه و استهلاک و مسائل اینچنینی، و ایسی استفاده هم نبرن. یعنی ما میتونیم به شرایط رو به سمتی ببریم که این اتفاقات بیفته، و اینا برمیگرده به اون امنیت سرمایه داری.
بله.
شما اگر توانستید این امنیت رو به سیستم تزریق بکنید با عملکرد خودتون، با رفتار خودتون، حاکمیت رو عرض کنم، با این رفتارتون، با جلوگیری کردن از بخشنامه های خلق الساعه یا نمیدونم مقررات و دستکاری کردن به نفع گروه های خاص، یعنی شما باید این امنیت رو ایجاد بکنی، یعنی به نقطه ای برسونی که راه دیگری برای سرمایه گذار یا اون کسی که پول تو دستشه وجود نداشته باشه، یعنی راه بهتر، راه پرسودتر برای اینی که بخواد سود بیشتری بیاره و ریسک حالا پذیرفته شده هم داشته باشه، باید بیاد بسند بورس. خب شما غیر از مسائلی که الان عرض شد، خب مسائل زمینه‌های گردشگری شما نگاه بکنید چقدر ما زمینه داریم و چقدر میخوان بیان سرمایه گذاری بکنن. مگه ما از این کشورهای منطقه چه کم داریم که اضافه نداریم؟ واقعا همه این کشورهای منطقه رو شما نگاه بکنید، این اتفاقاتی که در این 40-50 ساله درشون افتاده، ما در 40-50 سال گذشته همه این مسیرها رو در حقیقت طی کرده بودیم و میتونستیم با اون افقی که داشتیم، ما تا سال 63-64 طبق اون برنامه هفتم توسعه اون موقع که در حقیقت نوشته شده بود،
بله،
ما قرار بود این تکمیل بشه همه این زنجیره، یعنی داشت این اتفاق می افتاد و ما باید تلاشمون رو ببریم به این سمت، یعنی مجلس باید در کنار دولت قرار بگیره، نه اینکه حالا ما بگیم مجلس یه نگاه دیگری درش حاکم هست، دولت یه نگاه دیگری، یه جناح دیگری، حالا ما بیاییم مثلا تو بلا چرخ دولت بکنیم.
ما همه در یک کشتی داریم به سمت، بله،
ما اینو باید نگاه بکنیم که اگر یه سوراخ در کشتی ایجاد بشه، همه یه سرنشینان این کشتی دچار آسیب میشن.
بله.
و حتی ممکنه غرق بشن، یعنی دیگه کلیتی دیگه وجود نداشته باشه. ما اگر این رو علاوه بر این که داریم میگیم فرهنگ سازی عمومی برای مردم بکنیم،
بله،
ما اگر بتوانیم در رأس در حقیقت این ساختارهای حاکمیت ما بتونیم این فرهنگ رو جا بندازیم. حالا آقای رئیس جمهور یه داستان وفاقی رو گرفتن و دارن میرن جلو که حالا این چقدر این وفاق اثر بگذاره، حالا بعدها باید این اثراتش معلوم بشه، ولی این فرهنگی که مجلس در کنار دولتی که بدون انتفاع میخواد خدمت کنه، میخواد چاله ها رو پر کنه، میخواد کمبودهایی که طی این سالها عمل نشده میخواد انجام بده، حالا ما بیاییم هی براش مشکل ایجاد کنیم، هی باید بیاییم براش مسئله ایجاد بکنیم، بعد چی مسائل پیش پا افتاده، یعنی بحث مجلس رو واقعا نباید ما درگیر مسائل انقدر کوچکی بکنیم که مثلا یک فرد چرا مثلا در فلان جا. ما انقدر مسائل بزرگ داریم در کشور، این نشان از اون عمق فکری و فهم فکری اون نمایندگان مجلسه که انشالله در این مجلس حاکم
آقای دکتر. بله، ما بر اساس حال صحبت‌ها و فرمایشات شما و آقای دکتر آقا بزرگی، ما برها همه باید در یک جهت تصمیم گیری ها رو کلاسه شده و تنظیم شده ارائه بدیم که بتونیم به نقطه مشترک منافع ملی برای همه مردم ایران در همه دستگاه ها برسیم
و هماهنگی تیم اقتصادی.
بله،
این یکی از موارد مهمی بود که من میخواستم عرض بکنم.
بله،
اما هنگی تیم اقتصادی یکی از الزامی ترین هماهنگی هایی هستش که حالا در سطح قوا یه سری هماهنگی هایی هست.
بله،
این بحث هماهنگی سران قوا و نمیدونم کمیته هایی که تشکیل شده برای این کار انجام میشه.
دوست،
یکی هماهنگی در خود تیم اقتصادی دولت که شما نگاه میکنی مثلا امروز وزیر سبز مثلا اومده گلایه میکنه که مثلا آقا مثلا اون توافقی که ما کرده بودیم که انقدر برق به صنایع بدیم یا واحدهای تولیدی بدیم این حاصل نشده، یعنی اون حداقلی که با هم توافق کرده بودیم مثلا انجام نشده. خب این معنا نداره. خب وزارت سبز یکی از ارکان تصمیم گیری های اقتصادی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، اینا عمده وزارت خونه‌هایی که هستن که هم تو بحث واردات هم تو بخش صادرات تعیین کننده و سرنوشت ساز هستن. شما یه اگر بخواید بخشی نگاه بکنیم به مسئله، مثلا وزارت سمت بیاد یه بخشنامه‌ای برای حفظ وضع موجود خودش رو نمیدونم بولد کردن و بزرگ کردن خودش بخواد کار انجام بده، خب این اتفاق مشکلش تو بخش نیرو اتفاق
میفته،
خب این دچار مشکل میکنه. بحث سوخت و نیروگاه ها و اینا تو بخش وزارت نفت مشکل ایجاد میکنه. یعنی ما باید به این نقطه برسیم که هر گونه ناهماهنگی در جهت خلاف منافع ملی، یعنی اینو باید یه تعریف عمده بشه، حتی به جایی برسه که این در حد خیانت در حقیقت به منافع ملی محسوب بشه، یعنی ما اینو باید بتونیم فرهنگ در حاکمانمون ایجاد بکنیم.
حالا به صورت خلاصه هم میتونیم بگیم تمام این ناهماهنگی ها و تصمیم های نامتناسب بخش های مختلف اقتصادی روی رشد بورس و آینده بورس تأثیر میذاره و اعتماد عمومی رو نسبت به این موضوع کم میکنه.
حتما همین گونه هست. شما الان تو همین بحث برق و خوراک و اینها نگاه بکنید، خب اون واحد تولیدی که سهامش الان مثلا در معرض رشد بوده، خب با این اتفاقاتی که میفته تعهداتی که میخواسته صادرات انجام بده خب اون تعهدشو نمیتونه انجام بده.
درسته.
خب به تب نمیتونه ارزی هم برگردونه و وقتی که نتوانست اون ارزی که متعهد شده برگردونه، خب یه دستگاه حاکمیتی مثل بانک مرکزی دچار مشکل میشه.
بله.
بعد افزایش نرخ ارز اتفاق میفته.
بله.
بعد نهایتا اون قیمت مصرف کننده نهایی اون میره بالا از باب تورم.
بله.
حالا ممکنه اون سهام از باب تورم یه افزایشی توش ایجاد شه، ولی افزایش باید از نه از طریق تورم، چون تورم یک امر مذموم و در حقیقت بسیار ناپسندی هست. ما باید از طریق بهره‌وری بتونیم سهاممون رو در حقیقت بزرگ کنیم و قابل ارزش کنیم.
مثلا.
از طریق خط تولید توسعه، ما الان در رابطه با توسعه واحدهای تولیدیمون واقعا چه کار کردیم؟ در رابطه با تجهیزات و ماشینالاتمون چه کار کردیم؟ خب اینا اتفاقاتی است که دست واحدهای تولیدی هم بعضن نبوده.
درست میفهم.
اون سیاست‌های کلان به این نقطه رسیده بوده که الان نگاه میکنی شما میبینی ماشینالات مثلا یک واحد تولیدی به لحاظ دفتری و استهلاک شما نگاه میکنی این صفره، در
شرط مساعدی نیست. بله درست میفهم.
یعنی نتونستیم ما طی این سالها طرح‌های توسعه‌ای ایجاد بکنیم.
بله.
استیم خطهای دیگری که به این زنجیره وصل میشه و میتونه برای ما سوداوری بکنه نتونستیم ازش استفاده کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
کلان حتی الان توی استحصال نفت و تزریق گارد هم دچار مشکل شدیم. خب این مشکلاتیه که تحریم به ما تحمیل کرده، مشکلاتیه که تو بحث سیاست خارجی اتفاق افتاده. حالا تو بحث داخلی هم هست، ولی عمدش خب اون ور بوده. ما باید بهره‌وری رو ببریم بالا، باید مدیران در حقیقت جوان و خوشفکر رو اینها رو به کار بگیریم که بتونن در حقیقت از این وضع فعلی ما رو بیارن بیرون، که ما قطعا میدونیم که با نیروی انسانی در حقیقت متخصصمون میتوانیم این کار رو انجام بدیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر کاووسی از شما، سپاسگزارم از توضیحات شما، با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر آقا بزرگی، یکی دو جمله هم میخواییم از شما بشنویم و این بحث رو جمع بکنیم در این قسمت از برنامه.
ببینید همین مقوله که صحبت شد، من تکرار نمی کنم جملات و صحبت رو. درک منافع ملی
بله.
در ارتباط با اتخاذ سیاست های توسعه اقتصادی
بله.
ما رو به نقطه خواهد رساند که اون موقع به وضوح و به اصطلاح به درستی میتونیم بگیم بورس آینه از اقتصاد ماست. یعنی ما اقتصادمون رو اگر سامان بدیم، همین مقوله‌ای که همخوانی داشته باشه سیاست‌های اقتصادی، به مرور زمان فضای ایجاد خواهد شد که اون بورس جذابیت و جایگاه اصلی خودش رو پیدا میکنه برای گسیل نقدینگی، و با اطمینان خاطر همه میتونن منابع رو و نقدینگی قابل سرمایه گذاری رو، نه استقراض رو، بیارن در چرخه بورس و منتفع بشن.
سپاسگزارم از شما های دکتر، ممنونیم از اینکه با ما همراه بودین. شب خوبی داشته باشین. با شما هم خداحافظی میکنم. خداحافظ. خب دوستان عزیز شنونده، برنامه رهیاف رو میشنوین. در این برنامه ما داریم در مورد بورس صحبت میکنیم، آینده بورس، رشد بورس و نوسانات بازار بورس. آقای دکتر فردین آقا بزرگی، کارشناس ارشد بازار سرمایه همراه ما بودن، و جناب آقای دکتر یوسف کاووسی، مشاور وزیر اقتصاد و کارشناس اقتصادی. با ما همچنان همراه باشین. یه بخش دیگه از برنامه باقی مونده که تقدیم حضور شما خواهد شد. از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30367 میتونین نظرهای خودتون رو به ما منعکس بفرمایید. بله، در این بخش از برنامه جناب آقای دکتر نصرآبادی، کارشناس بورس، هم با ما همراه شدن و می‌خوایم با ایشون یه جمع‌بندی از صحبت‌های امروز داشته باشیم. آقای دکتر نصرآبادی، عرض سلام دارم حضور شما.
سلام، وقت شما بخیر. عرض ادب دارم خدمت شما همکارانتون و شنوندگان محترم.
خیلی از شما ممنونم که با ما همراه هستین. آقای دکتر کاووسی و آقای دکتر آقا بزرگی رو احتمالاً شنیدین شما، درسته؟
من بخش پایانی صحبت بزرگواران رو شنیدم. بله.
خب ما حالا صحبتی که با شما داریم به صورت یک جمع‌بندی از موضوع مطرح شده در مورد آینده بورس، رشد بورس و نوسانات بازار بورس و تأثیراتی که میتونه داشته باشه در کنترل تورم، ایجاد شفافیت‌های مالی، تأمین مالی برای به هر حال بخش‌هایی از اقتصاد که نیاز به تأمین مالی دارن و کمک میکنه که چرخشون بهتر به چرخه، و بحث توزیع عادلانه ثروت. اگر ممکنه برای ما توضیح بفرمایید در قالب یک بسته نسبتاً کوتاه، اما سعی کنیم که جامع و کامل تقدیم حضور دوستان عزیز شنونده کنیم.
خواهش می‌کنم. من چقدر فرصت دارم حالا اینکه تاکید می‌کنید کوتاه؟ من
حدود 9 دقیقه.
خیلی خب، البته من فکر می‌کنم اگه فرصت می‌شد که همزمان با دو بزرگواری که مهمان برنامه‌تون بودن صحبت کنم، فکر می‌کنم خیلی زمان مناسب‌تری بود. حالا فکر می‌کنم دو خود دو بزرگوار جمع‌بندی هم داشتن رو صحبتشون. و تقریبا مطالب رو ذکر کردن. من خیلی نکته خارج از صحبت‌های هر دو بزرگوار ندارم واقعیتش، همون صحبتات، و من فکر میکنم شاید بیان مجدد اونها خیلی تو حوصله شنوندگان نباشه.
بله آقای دکتر، ببینیم اون بحث کنترل تورم رو وقتی مطرح میکنیم، چون حالا با آقایون که صحبت میکردیم رشد شاخص‌های بورس رو مثبت می‌دیدن، اما ما وقتی تورم رو میاریم از اون شاخص‌هایی که رشد کرده کم می‌کنیم، شاید چیز زیادی دیگه عاید ما نمیشه. حالا در مورد این موضوع اگر شما نظری دارین بفرمایین. اینکه ما افزایش شاخص‌های بورسمون یه مقداری تابع تورم بوده، و حالا شاید اگر این رو تبدیل بکنیم به ارزش دلاری بازار سرمایه، خیلی تغییراتی در بازار نبینیم. نمیدونم من درست میگم یا نه.
ببینید سوالتون یه مقداری به نظر که کچتابی داره، یعنی شما میگید که مثلا دارید به موضوع اینجوری نگاه میکنید که خود بورس میتونه چه اثری روی بحث کنه، یعنی به عنوان یک ابزار آیا میتونه تو کنترل تورم اثرگذار باشه یا نه.
بله.
ولی از اون ور تو توضیحاتتون میفرمایید که آیا اینکه مثلا قیمت ارز افزایش پیدا میکنه، قیمت ارز افزایش پیدا میکنه ناشی از تورم، رو بورس اثر داره یا نه؟
بله. ببینیم بحث کنترل تورم وقتی که سرمایه ها به سمت درستی هدایت بشن، شاید یک بخشی اون نقدینگی که میتونه روی افزایش تورم تاثیر بذاره رو کم میکنه، درسته؟
ببین من یه نکته خیلی سریع، حالا من
شما نظر خودتون رو بگید.
آره نمیدونم تا چه حد میتونه مفید باشه، ولی ببینید توی ما موضوع ما، حالا بزرگوارا نکاتی رو فرمودن، من مؤکدن همه جا تاکید بر این موضوع دارم که موضوع بازار سرمایه رو فارغ از، حالا حتما با مسائل اقتصاد کلان کشورمون ببینیم، ولی فارغ از بحث اقتصاد کلان کشور، بحث سیاست های خود حاکمیت کشورمون، سیاست خارجی، فارغ از اینها هم به بازار سرمایه نگاه کنیم. این که ما بگیم مثلا اگر اوضاع شرکت ها صنایع خوب بشه، بورس هم اوضاعش خوب میشه، خب اوکی این خوب میشه، ولی ما آیا برای اینکه اوضاع بورس خوب بشه آیا باید منتظر بمونیم تا یه زمانی که مثلا فلان شرکت یا فلان صنعت اوضاعش خوب میشه یا نه؟ یه مقداری من فکر میکنم گاهی اوقات، حالا درسته پرداختن به این موضوع واقعا این که میگن بورس دماسنج اقتصاد واقعا هست، یعنی این نمیشه خیلی فارغ از وضعیت کلی اقتصاد کشور بهش نگاه کرد.
بله.
ولی این که جدا از موضوع اقتصاد کلان کشور هم بهش نگاه بشه، خیلی به نظرم موضوعیه که مقبوله. ما بحثمون سر اینه که من میگم ما اصلا بحث بورس رو با نگاه به آینده سیاست خارجیمون بهش نگاه نکنیم. سیاست خارجی هر اتفاقی در منطقه در تعامل ما با جهان میتونه اثرات مثبت بر بازار یا منفی بر بازار داشته باشه. هر اتفاق اقتصادی و هر تصمیم اقتصادی میتونه اثر مثبت یا منفی بر بازار داشته باشه. ولی آیا مسئله بازاری ها و فعالین بازار این موضوع؟ من میگم نه. حداقل در 3-4 سال گذشته این موضوع نبوده. انتظاری که بازار سرمایه از متولیان اقتصادی کشور داشتن این نبوده که آقا برید توافق کنید که اوضاع مثلا که من چه بسا با توافق حداقل در کوتاه مدت
بله.
با توجه به اینکه مثلا احتمالاً نرخ ارز کاهش پیدا میکنه، اوضاع بازار تو برخی از صنایع اصلا شرایط خوبی هم نباشه، چه بسا اصلا این اتفاق بیفته. خیلی از بنگاه‌های اقتصادی ما الان دارن پول ظرفیت کار میکنن
بله.
و خب اگه قیمت ارز کاهش پیدا کنه، حداقل اینکه بخوام خط تولید